أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. عرض سلام و ادب و تعزیت خدمت عزیزان، خانم ها و آقایان. خرسندیم از این که در ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین توفیق بیان آیات نورانی سوره مبارکه دخان رفیق شد. سخن با آنی 43 رسید در سیر مباحث پیشین و اشاره کردیم بعد از آن که حضرت پروردگار با تکیه بر حقانیت آفرینش به ابتناع بر حق بودن وجود و خلقت و ما خلقناهما الا بالحق تأکید بر این شد که در نظام الهی چون حق محور است، از ابتدا قاعده مند است و در نهایت هدفمند، پس لزوماً باید پایانی برای انسان باشد، فرجامی و حیات واپسینی، و الا آفرینش لعب، لغو، باطل و عبث خواهد بود. با همه توضیحات این که دیشب استوار خدمت عزیزان بر اساس موازین آیات الهی مطرح کردیم. بعد از اون فرمود ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین. به راستی که یوم الفصل زمان و موعد همه آنان خواهد بود. اشاره کردم که به قیامت از اسامی عالم واپسین یوم الفصل است، به دلیل این که در اونجا فصل خصومت می شود و خداوند همه خلاف ها رو داوری می کند و تمام اختلافات به حکم و قاعده داوری الهی به سرانجام شایسته و پسندیده خواهد رسید و محکوم به حکم عدالت پروردگار است. بعد دوم ماجرا رو هم اشاره کردیم که معنای دوم این که همه چیز در اونجا جداسازی می شود، همه حق از باطل، همه ارباب حق از اصحاب باطل جداسازی می شوند و اون فصلهای مشترکی که در دنیا وجود داره دیگه معنا ندارد. دیگه انسانها با عناوینی مانند همشهری و همولایتی و همخانوادگی و همسنفی و همسندیکایی و این معانی همه از میان برداشته می شود و فقط و فقط فصل مشترک انسانها در اون عالم نیست مگر ایمان و تقوا. اونجاست که ومتاز الیوم ایها المجرمون، انسانها سوای ایمان و تقوا هیچ عامل اشتراکی با هم ندارند، دیگه اگر غیر از آن باشد جدای از دیگر خواهند بود. ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین، بر اساس همین یوم الفصل دیگه انسانها جدا سازی میشن و بدل خواهند شد به دو گروهی که در ادامه توضیح داده میشه و از امشب باید بیان این دو گروه بکنیم. البته ضمناً فرمود اون یوم الفصل یوم لا یغنی مولاً مولاً شیئا ولا هم ینصرون، عالمی است که هرگز هیچ کسی صاحب اختیاری نمیتواند اونجا مشکلی را از زیر مجموعه خودش بردارد، اقناع کند و بسنده کند کسی را. بدیهی است که در اون عالم چون هنالک الولایت لله الحق، همه تبلی ها، همه اختیارداری ها، همه قدرتمندی هایی که در دنیای امروز وجود دارد، چه عرفی آن و بشری آن، چه الهی آن، یعنی چه به شکل آن چه خدا مقرر کرده است، همه ولایت های تعیین شده الهی از میان برداشته می شود. همه ولایاتی که سلاطین و سلطه ها و ولایاتی که خود انسان ها در دنیا کسب کردن همه پوشانی و توخالی و از میان برداشته خواهد شد. لذا هیچ کسی مولایی نیست که بتواند اقناع کند و بسنده کند دیگران رو و چشم انتظاری از او داشته باشد. ولا هم ینصرون و دیگه هیچ نصرت و یاری هم آنان نخواهند شد. همین کسانی که صحبت اون بود که به همون خاطر خداوند بحث خلقت و معاد رو مطرح کرد، همانها که موتتون الاولا رو میگفتند و صرفا معتقد بودند که زندگی همین است، ماهیه لا حیاتون الدنیا نموت و نحیا، زندگی همین است و میمیریم و تمام و سلام. فرمود الا من رحم الله، اشاره کردم این استثناء میتواند متصل باشه، یعنی بگیم که مگر این که مگر کسانی که خدا رحمت خودش رو شامل حال اونها کند، یا این که بگیم اما آن کسی که مشمول رحمت الهی است، یعنی به شکل استثناء متصل یا منقطع فرقی نمی کنه. اما اشاره کردیم که اگر استثناء متصل باشه و اون معنای اول، البته به هر دو شکل، اما با اتصال این معنا دقیق در و عمیق تر است. از عمده ترین راه هایی که اون مگر می آید و رحمت خداوند می تونه شامل حال انسان ها باشه و مولایی می تواند اقناع کند دیگران رو، نیست مگر شفاعت. و مقوله شفاعت است که این رو دیگه بزرگان مفسرین همه در ذیل این آیه شیعی و سنی مطرح کردن و بازگو کردن، گفتیم تمام شد. حالا با همه این مطالبی که گفته شد، بدیهی است که انسان‌ها در اون یوم الفصل دو گروه میشن با دو مبنای کفر و ایمان، تقوا و فجور. هیچ گروه سومی نداریم دیگه، ما تقسیم سگانه نداریم در قیامت عزیزان، یعنی انسان ها صرفاً به دو گروه تقسیم میشن، یا مشمول رحمت الهی هستند یا قهر خداوند. رحمت الهی آنان را به جوار رحمت و به نعمت های الهی متصل میکند و به جنات خلد الهی رهنمون میکند. قهر الهی آنها را به دوزخ، به آنچرا که عمل کرده اند و درشتی ها و سختی ها متصل میکند. این دیگه نهایت انسان هاست. فریقون فی الجنت و فریقون فی السعیر، گروهی در رحمت و جنت هستند و گروهی در دوزخ و قهر. تمام معنا همین تقسیم دوگانه است. به همین خاطر توضیح میده حضرت پروردگار. اما ابتداعا صحبت از کسانی است که به عقوبت و قهر الهی مبتلا شدند. فرمود ان شجرت الزقوم طعام الاثیم، براستی که شجره زقوم طعام و نانخورش و خوردنی اثیم است. کلمه اثیم از ماده اثم به معنای گناه، اثیم فعیل اون شدت و فرو رفتگی و ثبات در اثم و گناه را می رساند. کسانی که در نهایت شقاوت و در نهایت اسیان و طغیان بودند و بر اسیان و طغیان خودشون پافشاری کردند و استقامت برون کردند و دست نشستند، شجره زقوم طعام و نانخورش و خوردنی آنان است. این شجره زقوم طعام الاثیم. خب بعد از این، قبل از اینکه کلمهله یغلی فی البطون رو عرض کنم خدمت دوستان، این موضوع شجره زقوم در قرآن یه موضوع خاصی است. یعنی ما چند جای نکته رو میبینیم. سوره مبارکه صافات آیه 61 به بعد، سوره مبارکه واقعه آیه 51-2 به بعد، این رو در چند جا میبینیم. مثلا در سوره مبارکه صافات عرض به خدمتون آیه رو مشاهده میکنید که ازالک خیر النزلن ام شجرت الزقوم، آیا آنچه که در پیش این گفتیم فضل و رحمت خداوند این بهتر است یا شجره زقوم؟ خب این شجره زقوم چیست؟ انا جعلناها فتنتن للظالمین، این شجره زقوم یه فتنه است، یه اختبار و یه آزمون سختی است برای ظالمان. انها شجرتون تخرج فی اصل الجحیم، این شجره ایست که در مرکزیت جهنم و دوزخ برون می آید، از اونجا برون می آید. طلعها که انه رؤوس و شیاطین، شکوفه های اون مانند سر و مانند مغز و سر شیاطین است. فانهم لآکلون منها فمالئون منها البطون، قطعا آنان از اون میخورن و انباشت خواهد شد وجود اونها و پر خواهد شد. بعد در ادامه میگوید در یکی دو آیه بعد چرایی این شجره و حقیقت این شجره از کجا اومده را مطرح میفرماید. انهم الف و آباهم ظالین، اینها پدرانشون رو دیدن گمراهند، اما فهم علا آثارهم یهرمون، با تمام قدرت به این گمراهی و زلالت رو گرفتند و ادامه دادند. نتیجه آن شد که شجره زقوم برای آنان رویید و متولد شد. این یه جا بگم، بعدی رو هم بعد توضیحش رو بدم خدمت دوستان. ثم انکم ایها الظالون المکذبون، سوره مبارکه واقع. سپس شما به راستی ای گمراهان تکذیب کننده، لآکلون من شجر من زقوم، شما از یه درختی خواهید خورد که این درخت از جنس زقوم است. فمالعون من هلبتون، اینها خواهند خورد و اینها هم مثل همون تعبیر پر میشه وجودشون. فمالعون من هلبتون فشاربون علیه من الحمیم، و به دنبال اون بعد از این خوردن نوشیدنی هایم از جنس جهنم میاد که توضیحش در جای خودش باید ذکر شد. خب ملاحظه بفرمایید که این تعابیر رو در مورد شجره زقوم قرآن مطرح میکند. اینجا هم فرمود ان شجرت الزقوم طعام الاثیم. هنگامی که آیات سوره مبارکه صافات نازل شد، بعض از مشرکان یه انگشت های اشارتی آوردن و شروع کردن به تعبیر ما به تمسخر و استهزا، که این پیامبر میگوید که جهنم سراسر قهر است و دوزخ است و آتش است، و اما صحبت از آن میکند که در این دوزخ انها شجرتون تخرج و فی اصل الجحیم، شجره است، درختی است به نام زقوم. زقوم نماد چیست؟ نماد تلخی غیر قابل تصور و تحمل. نمیدانی که چون زقوم تلخ است مگر دیوان بلخ است؟ در ادبیات پارسی همگاه به کار برده شده است. چطور این یه درختی است که در جهنم می روید؟ این رو به تمسخر و شوخی گرفتند. خب ملاحظه می فرمایید که خداوند سبحان در همون جا بعد از این که فرمود، فرمود انهم الف و آباهم ظالین، این شجره زقوم نیست مگر همان پیروی اینان از پدران گمراهشون که گمراهی اونها رو یافتند اما پذیرفتند و پیگیری کردند. در سوره مبارکه واقعه وقتی فرمود ثم انکم ایها الظالون المکذبون، زلالت ها و تکذیب ها شد لآکلون من شجر من زقوم، از دل این تکذیب ها و این زلالت ها شجره زقوم در اومد. ملاحظه می فرمایید سوم اینجا ان شجرت الزقوم طعام الاثیم، از دل اثم، فرو رفتگی در گناه، اصرار ورزی بر طغیان در پیشگاه خداوند و بزهکاری، پافشاری بر اون، نتیجه اون شد شجرت الزقوم. خیلی خوب، این تعبیر زیبا و عجیب استعاری و حقیقی از یه بود که خداوند سبحان به کار میبرد شگفت انگیز است. باز میگرداند ذهن رو به اون حقیقت کلی که بارها در قرآن دیده میشه که جهان آخرت چیزی نیست جز بازتاب و نتیجه عمل کرده آدمیان در دنیا. اون چه انسانها در دنیا عمل میکنند همان رو میدروند و همان نتیجه اخروی اونها خواهد بود. و نیست ماجرا مگر از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جوز جو، و ماجرا آن است که از دنیا مزرعت الاخره، دنیا محل کشتی است که انسان‌ها کش می‌کنن. این که بارها در قرآن می‌بینید تعبیر چی داریم؟ حرف دنیا و حرف آخرت، کشت دنیا و کشت آخرت. دنیا مزرعه و کشتزار است، انسان‌ها آن با هم در حال کشت در آن هستند. آن چرا امروز کشت می‌کنن فردا می‌دروند. از دنیا مزرعه و آخرت. حالا اگر زلالت و تکذیب بود، اگر پیروی از ظالم و زل بود، اگر اثم و اثیم بود، نتیجه آن چیزی نیست جز شجره‌ای، این اعمالی که در دنیا کشت میکنن رویش اون در جهان آخرت در جهنم شجره زقوم است. نیست مگر میوه تلخ و شوم و غم‌انگیزی که ان شجرت الزقوم طعام الاثیم، نان خورش این جماعت است و خوراک آنان است. آنچرا که در دنیا عمل کردن جلوه و تجلی، ثمره درخت عمل اونها در دنیا زقوم، زقوم تلخ و این گونه است. به زیبایی در نهایت شگفتی حضرت پروردگار این حقیقت رو مطرح می کند و در سه جای قرآن به وضوح میاد با تعلیلش، با تبیینش، با پیامدهایی که ملاحظه فرمودید توضیح دادم. خب پس مشخص شد که این شجره شجره اعمال است، کما اینکه از اون طرف ما شجره چی داریم؟ شجره طوبی داریم. هیچ خانه از خانه‌های اهل ایمان نیست در بهشت، اما اینکه بخشی از شجره طوبی در اون خانه است، یعنی اهل بهشت وجه اشتراک دارن که عملکرد طیب و شایسته اونهاست که اقتضای اون میوه درخت طوبی و شجره طوبی، شجره اعمال اونها، شجره پاکیزه ای. ضرب الله مثلا کلمه طیبه که شجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء توتی و کلها کل هینن به اذن ربا. چقدر زیبا در سوره مبارکه ابراهیم مطرح میکنه خداوند، مثال میزنند کلمه طیبه که این شجره طیبه است، لا اله الا الله توحید خالصانه، یه درختی است که در دنیا کشت میکنن و میوه اون رویده میشود به زیبایی در جهان آخرت و حاصل اون رو بر میدارن کسانی که تحمل کشت اون رو در دنیا داشتن. به همین خاطر وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صلوات الله علیه، فرمودن من قال لا اله الا الله، هر کسی میگه لا اله الا الله، یه درخت در بهشت براش قرض میشه، یعنی داره در دنیا کشت میکند آنی را که در آخرت بر میدارد. بسیار روشن و زیباست این مطلب و خیلی عمیق و دقیق. فرمودن شجرت الزقوم طعام الاثیم کالمهل یغلی فی البطون. اما این شجره زقوم و این میوه شجره زقوم رو که میخورند، این اثیم، این منکران و ناباوران جهان واپسین، همانها که می گفتند ان هی الا موتتنا الاولا، همانها که پیامبران الهی رو به سخریه و تمسخر گرفتند، کالمهل یغلی فی البطون، این میوه درخت زقوم و این خوردنی طعامی که اونها دارند و می خورند کالمهل است. مهل دو معنا در لغت داره، یکی دردی و زیت، روغن رو باز میکنن، دیدید وقتی کره رو باز میکنن تبدیل به روغن میکنن، بعد بالای اون ظرف و دیگیه به اصطلاح قبار مانند یه چیز کف مانند های چیزهای این چینی میاد که اونها رو میگن دردی و زیت. دیگه اون اوج جوشش و اوج داغی و کف بالا زده این چنی نیست. این یه معنا. معنای دوم که سختر این معنا که مناسب است با اینجا، صفر المذاب، مس مذاب، گاهی سرب مذاب معنا شده است، رساس، صفر، کلمحل، این طعام مانند مس گداخته است، مانند سرب داغ است. یغلی فی البطون، یغلی غلیان، قلی قلیان، یقلی از این ماده میاد، جوشش میکند، فوران میکند در بطون و در شکمهای آنها. نه این است که فقط میخورن تمام، وقتی وارد بدن و بطون میشه تازه شروع میشه گداختگی اون و قلی اون. کالمهل یقلی فی البطون، کغلی الحمیم، چنان میجوشد و می گدازد در درون بدنهای اونها مانند حمیم. هنگامی که یه آبی گرم است در حدی که گرمی اون قابل تحمل به شکل طبیعی به این حمه گفته میشه، چشمه های آب گرم معدنی را حمه می گویند. هنگامی که آبی رو گرم می کنیم در یه دمای بالاتر اما متناسب با جسم که بتوانیم با اون تنشویی کنیم، سرتنشویی کنیم، این رو در کلام عرب میگن حمام. حمام. به همین خاطر به کار بستن این آب رو میگن استحمام. جایی که این آب قرار داره میگن بیت الحمام، منتها ما به دلیل قرینه حال و محل اون بیتش رو حذف میکنیم، به اون مکانی که آب وجود داره میگیم حمام، ولی که حمام اسم خود اون آبه، آبی که به میزان درجه‌ای که گرمش میکنیم که بتوانیم استحمام کنیم و اون رو به کار ببریم و یه شستشوی انجام بدیم. اما اگر آب به حدی حرارت پیدا کرد که قابل تصور نبود، حرارت اون قابل سنجش نبود، دیگه نه حمام است و نه حمام، حمیم است. فرمود که قلی الحمیم می جوشد در وجود آنان مانند جوشیدن حمیم، یعنی بدون حد و حصر، بدون محاسبه سنجش حرارت ها. خب این اوج شدت رو داره خداوند سبحان مطرح می کند. خضوع، بگیرید چنین مجرمانی را و چنین بزهکارانی را. خضوع، ضمیر مفرد میاد اما فرد اینجا مطرح نیست، جنسه، یعنی یک گروه و جماعت این چنینی مد نظرند، یک کلی مطرحه، ضمیر به اون کلی برمیگرده. مخاطب خضوع کیست؟ همان کسانی که علیها ملائکتون غلاظ شداد، در میان فرشتگان الهی سخت‌ترین و دشوارترین و جدیترین فرشتگان همانانند که موکلان بر دوزخند، به تعبیر قرآن علیها بر این جهنم ملائکتون غلاظ، بسیار غلیظ، بسیار سخت، بسیار شدید و جدی در کار خودشون. همانها که لا یعصون الله ما امرهم، هرگز عصیان و تمردی در کارشون نیست و به تمام معنا اجراء فرمان الهی میکنن، هیچ گذشتی و هیچ انعطافی در کارشون دیده نمیشود. خضوع بگیرید. فاعتلوه الی سواء الجحیم، فاعتلوه از ماده عتل میاد، عتل الجر و قهرن، الغود و بلعنف، وقتی یک کسی رو میکشن، هل میدن، میرانند، راندن با تمام جبر و عنف و خشونت، نام این میشه عتل. فاعتلوه الی سواء الجحیم، سواء میانه، این رو بکشید و ببرید به مرکز دوزخ. ببینید با زبان فهم ما، خب اگر یه جایی شدت آتشی باشد و گداختگی باشد، کناره ها ما انتظارمون اینه که مقداری نرمتر باشه، هرچه به مرکز اون به اصطلاح انرژی سوختی بریم و آتش بریم و شعله بریم، داختر و گداخته تر میشه دیگه. این کوره رو در نظر بگیرید، چنین حالتی دارد. فرمود الی سواء الجحیم، ببرید این رو به همون مرکز و جرفای دوزخ بسپارید. الی سواء الجحیم، ثم، تازه شروع میشه ادامه کار، ثم صبو فوق رأسه من عذاب الحمیم، سپس صبو، صبو از ماده سب میاد، سب الانفداق الماء من العلو، از بالا مایع و آبی رو ریختن میشه سب، کما اینکه در مورد باران داریم انا سببنا الماء سبا و شققنا الارض شقا، ما از اون بالا میرزیم این انفداق ماء رو، میاد آب از بالا چنین و چنان. ثم صبوا فوق رأسه، سپس بریزید روی سر این کافر فاسق عظیم فرو رفته در طغیان و عصیان و ناباور جدی در قبال خداوند سبحان، فوق رأسه، بریزید از بالای سر او، من عذاب الحمیم، از همون حمیم گداخته داغی که توصیف کردیم بالای سر او بریزید از بالا. حالا چرا فوق رأسه؟ بالاخره بدیهیست دیگه، وقتی شما میخواد برید توی استخری، توی آبی، یه مثلا چینی، ابتداعاً پا رو میبریم، بعد کم کم به تدریج بدن رو، در نهایت دیگه سر رو میبریم و آشنا میکنیم با آبی، حساسیت بیشتری روی سر انسان است دیگه. طبعاً یکی از راه های شکنجه در دنیا هم همینه دیگه، بالاخره این غرقه های عرض بخد شکنجهی یا ریختن های مایعات بر روی سرخی از راه هاییست که الان در شکنجه ها دیده میشه. فرمود فوق رأسه، بریزید از بالای سر این مایع گداخته مذاب رو بالای سر او بریزید. در بعض از آیات دیگر داره که یسهر بهی ما فی بطونهم والجلود، دیگه این آب میکنه، تمام وجود رو ذوب میکنه، محو میکنه، دوباره باز ساخته میشود و ریخته میشود و گداخته میشود. نعوذ بالله منا. به اینجا که رسید فرمود ذوق انک انت العزیز الکریم، ذوق بچش، به راستی که تو برای خودت عزیز کریم بودی، بچش. خب میدانیم که کلمه ذوق و اذاقه به معنای ارتباط کامل و یعنی حد اکثر رابطه و حد اقل رابطه است. یعنی چه؟ یعنی وقتی با یه خوردنی ما حد اقل ارتباط رو برقرار میکنیم میشه ذوق، وقتی حد اکثر رو برقرار میکنیم میشه ذوق. گاهی ماجرا همان است که ماه مبارک است و رمضان است و بالاخره بنا دارند این کدبانوی خانه این آش رو این سوپ رو بچشد که ببیند چه شده از زبان روزه، اما میترسه که بالاخره این مشکل ایجاد بکنه میزان چاشنی این طعم این غیره، لذا مقداری رو قاشقی رو میریزن سر زبونشون طعم میکنن، بعدم دهانشون تخلیه میکنن، شادم بشورن، هیچ اشکالی هم نداره. فقها هم میگوین دست مریضات و روزه شما هم درست است. چرا؟ چون این میاد تو فضای دهان اما بلع نمیشه، این ذوقه. اما از اون طرف وقتی یه چیزی رو میخوان بگن خوب فهمیدی، خوب درک کردی، خوب لذتش رو بردی، میگه چشیدم من این رو در فارسی، این همون ذوق و ذائقه است، مانند کل نفس ذائقة الموت که در مورد مرگ میگه که تمام وجود انسان الموت جزءا فجزءا، تمام ذره و ذره و سلول سلول وجود آدمی رو مرگ در می نوردد، ارتباط سطحی پیدا نمی کنه با انسان، ارتباط عمیق کامل جامع است که توفی است، جان گرفتن و جان ستاندن کامل و جان کندن است، لذا اونجا ذوق به کار برده میشه، اذاقه به کار برده میشه، اینجا این چنین است. ذوق خوب بچش این عقوبت و عذاب الهی را. انک انت العزیز الکریم، خب تو در دنیا یه عزت کاذبی برای خودت داشتی، خودتو عزیز میپنداشتی، شکست ناپذیر میدانستی، پیروز میدانستی، کریم میدانستی، محترم و ارجمند و بزرگ. قصه قصه صاحبان قدرت، صاحبان ثروت، صاحبان جمال، صاحبان مقامات دروغین و ادعایی در دنیاست، کسانی که در دنیا خودشون رو قدر قدرت، قوی شوکت، صاحب موقعیت، صاحب اندیشه، صاحب چه میدانستند، در دنیا به ادعا و دروغ یه عزت کاذبی برای خودشون قائل بودند، یک کرامت کاذبی برای خودشون قائل بودند. انک انت العزیز الکریم، اما امروز تو از ذلیل المهان، تو در نهایت خاری و ذلت و پستی هستی. این شیوه تعبیر رو چی میگیم به لحاظ ادبی؟ میگیم تعبیر تحکمی است، یعنی به استهزاء و تمسخر خداوند سبحان داره میگه، که به اصطلاح ایراد مطلب به نقیض مطلب ثابت بشه، یعنی نقطه مقابلش رو خداوند داره میگه با این تمسخری که به اینها میگوید. تو عزیز حکیم بودی اما الان ذلیل پست خاری هستی در قبال عذاب الهی که کار تو به اینجا رسیده است. ذوق انک انت العزیز الکریم. حالا در نهایت زیبایی مثل اون چه که در سوره مبارکه صافات بود یا واقع بود، ان هذا، تمام اون چه که الان وجود دارد، این شجره زقوم، این حمیم، این غلی، این گرفتن، این سواء الجحیم، تمام اینها، ان هذا ما کنتم بهی تمترون، اینها چیزی نیست جز همانی که شما ما کنتم بهی، کنتم کانه، تمترون فعل مضارع استمرار و دوام و پیوستگی رو میرساند، این در حقیقت این عذاب شما همه همانیست که شما، همه ی آن چیزیست که شما در دنیا نسبت به اون امترار و مریه داشتید. هنگامی که شک، توضیح دادیم چند شب قبل، هنگامی که شک تبدیل میشه به تشکیک، به نیت استهزا، تخریب، تمسخر، ویرانگری، نام اون از اسامی اون میشه مریه و امترار. این تمام اون مسخره ها، تمام اون بازیگری ها، تمام تمسخر هایی است که به خدا، اولیاء الهی و بندگان شایسته الهی، به باورهای اونها، به رفتارهای اونها داشتید و به ستیزه و مقابله برخواستید. تمام اعمال شما امروز بدل شده است با آنچه با آن مواجهید. خیلی عجیبه. ببینید، ان هذا جزاء ما کنتم بهی تمترون نیست، این جزای شما نیست، این آنیست که شما امترام میکردید، این همان را خداوند سبحان، و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، این جزا این عمل شماست که امروز به شما داده میشود. خب خیلی آیات عزیزان، آیات تکان دهندهی بود، تا اینجا که خدمت بزرگواران عرض کردم، اما این نیاز به یه توضیحاتی هم داره. به لحاظ تفسیری تمام مطلب گفته شد، اما احساس میکنم اینجا یه چند نکته رو من باید متذکر بشم که بالاخره حال هوای این مطالب گاهی سوالات یه چیزهایی رو اقتضا میکند و از این سو اون سو مطالبی هم میشنویم. خیلی جالب نسبت به همین قسمت آیه ذوق انک انت العزیز الکریم که دقیقا عرض کردم یه بیان تحکمی و استهزایی است و بیان میکند که کسانی که در دنیا ادعای عزت و کرامت کاذبانه داشتند امروز در نهایت ذلت و در نهایت پستی خواهند بود با این عقوبتی که خداوند برشون آورده است. یعنی دقیقا اون نقیض مطلوب اونها رو بازگو میکند از عزت پروردگار. خود بنده شنیدم، اینو قبلا هم عرض کردم در این سوره، خود بنده شنیدم که از تلویزیون به شکل رسمی یه آقای صاحب فضل و اسم و عنوانی که عناوین دانشگاهی هم هست بالاخره عرض به خدمتون برای ایشان که گوارای ایشان باد، خود بنده شنیدم از عزیزانی که مایلن همه چیز رو با عشق و رحمت و اینها مثلا به خورد جامعه بازگو کنند و مطرح کنند از این زاویه ببینن، که میگفتن که خدا میگوید ذوق انک انت العزیز الکریم، وقتی هم میخواد عذاب کنه میگه چون عزیز و کریمی برا من عذابت میکنم، چون دوست دارم عذابت میکنم. اینو خود بنده شنیدم. واقعا آیا این مثلا اثر علم گفته میشه؟ کسی این میدونه چی داره میگه عالمان این مطلب رو کسی که میگوید، یا اثر پسند جماعت سخن گفته میشه؟ بله، قهر الهی عزیزان هرگز شوخی با کسی ندارد، همینطور که لطف الهی این گونه است. بازگشت اعمال آدمیان یا به قهر خداوندیست یا به لطف الهی. قهر الهی از سر مهر به بندگان خیش نیست، رحمت خداست که از سر مهر است. قهر از سر ناخرسندیست، رضی الله عنهم و رضو عنه نیست، دیگه رضای الهی نیست، و با او به غضب من الله، غضب خداوند، سخط خداوند است. بازی با الفاظ میکنیم، بازی با کلمات میکنیم. اینی که از کدام نکته ای رو توضیح بدم اینه، کسانی که این گونه سخن میگوین یه حساسیتی به این آیات شریفه قرآن دارن، دوست دارن این آیاتو که میرسن زود رد بشن و این آیاتو نخونن یا اصلا نگن و نمیگنن واقعا گاهی، و گاهی هم که مطالب دیگری از همسنخان اونها میشنویم، هم مسلکان اونها میشنویم که اصلا قرآن شاید یه نوع زبان خشونت داره، شاید قهر در قرآن غالب باشه، شاید بعد عذاب در قرآن غالب باشد، و خداوند با یه قهری در قرآن و با یه درشتی گاه با یه عقوبت و عذابی با بندگان خیش سخن میگوید. خب اینها متاسفانه برخواسته است از عدم تسلط، عدم آگاهی، یا از اغراضی که پشت آن وجود دارد و بوده است در طول زمان و در طول تاریخ، که بنده عرضی ندارم، بنا ندارم من نوبت به نسبت به اشخاص یا مصادیق هیچگاه صحبت کنم. من مفاهیم و مطالب رو تبیین میکنم، وظیفه رسالت خودم این رو میبینم، نه پرداختن به مصداق. مفاهیم گفته بشه، مصادیق رو خود کسان و مردمان درک میکنن و میدانن. اولا عزیزان ببینید، کلمه عذاب در قرآن به معنای شکنجه نیست که جماعتی میگویند. کلمه عذاب در لغت عرب کاملا روشن است، عذب یا عذب و تعذیبا و عذابا. عذاب به معنای سلب و عذوبه است، یعنی شیرینی و عذوبت رو از کام کسی گرفتن. این یک، که این معنا و برداشتی که جماعتی گفتند و میگویند غلط محض است و به این معنا نیست، اصلا ربطی به این نداره. این عذاب که به معنای سلب و لزوب است، نام دیگرش در قرآن چیه؟ معادل هایی که برای عذاب خدا در قرآن به کار میبره چیه؟ جزا. جزا یعنی چی؟ یعنی سزا، کیفر، تعبیر جزا میشه. عقوبت میشه یعنی بازگشت عمل به انسان، عاقبت امر انسان میشه عقوبت. این تعابیریست که خداوند سبحان داره در قرآن به کار. نه بحث به اصطلاح کسی رو به آزار رساندن است، نه دلخنک کردن است، نه انتقام از کسی گرفتن است. این مفاهیم وجود نداره در عذاب الهی. یک. دو، اساسا در قرآن هنگامی که نگاه کنید، همین الان مشاهده فرمودید در سوره مبارکه دخان من این مطالب رو گفتم، امشب انشاءالله شروع میکنم ادامه بحث را. ان المتقین فی مقام امین، بعد ببینید خداوند اون بعد رحمت را و بعد ارتباط لطیفانه مهرورزانه خودش رو با بندگانش چگونه مطرح میکنند. بیایید استقرا کنید و تمام قرآن رو بررسی کنید، ببینید توصیفاتی که از باب رحمت خداوند برای بهشت و برای ثواب و جایگاه بندگان شایستش در قرآن میگه جذابتره، زیباتره، عمیقتره، جامعتره یا آنچه در مورد عقوبت و نار گفته میشه. به چه زیبایی ها و ظرافت هایی در بهشت و رحمت و نعمت اشاره میشه که اصلا در عقوبت ما اینها رو نداریم. برخلاف ادعای این جماعت قطعا بعد رحمت در قرآن غالبه، کما اینکه اصلا زبان قرآن زبان رحمت است نه زبان عقوبت. مگه میشه 113 سوره قرآن با بسم الله الرحمن الرحیم و رحمت گسترده و عام و خاص خداوند آغاز بشه بعد زبان قرآن زبان قهر باشه؟ چرا ما بی‌انصافی میکنیم نسبت به کلام الهی؟ یا ناآگاهانه سخن میگوییم یا مغرضانه سخن میگوییم؟ عزیزان توجه دارید؟ یا من سبقت رحمته و غضبه در تمام آیات قرآن دیده میشه، زبان پیامبران الهی اینه، من عصامی، من تبعنی فانه منی، خدای ابراهیم، کسی که از ابراهیم تبعیت کنه او از منه، پس بپذیرش اون رو، با ابراهیم قرارش بده اون رو. و من عصانی، اما خدایا کسانی که من ابراهیم رو معصیت میکنن و عصیان میکنن، اطاعت نمیکنن، تو خودت غفور رحیمی. در مورد تبعیت میگه از منن، اما در مورد عصیان نمیگه اینا از من نیستند و اخند و پیفند و فلان و اینا. نه، خدایا تو غفور رحیمی، تو میدانی و غفرانت و رحمتت با بندگانت. این منطق پیامبران الهی است، این شیوه. ببینید خیلی عجیبه این جمله رو که عرض میکنم خدمت دوستان، در مورد عذاب، ما در مورد ثواب و جزای خیر وقتی مطرح میشه و شمول رحمت، این اصل مسلمه دیگه، من جا ابل حسنه فلهو عشر و امثالها، هر که یه حسنه میتونه در قیامت بیاورد خدا چه میکند با او؟ 10 به او میدهد. نه، بلکه فراتر برید، 100ش میکنه، 200ش میکنه، 500ش میکنه، 700ش میکنه. خب اینا رو که داریم، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبه، برید این دانه دانه بشمارید ببینید خداوند چگونه میگوید. خب این چیه؟ مقتضای چیه؟ این باب رحمت خداونده. اما از اون طرف در مورد عذاب ما چنین چیزی داریم در قرآن؟ ابدا. جزاء وفاقا، جزایی که خدا میده، کیفری که خدا میده، مطابق عمل است. وفاق کاملا وفق عمل داده میشه. این جزاء وفاقا به لحاظ فزونی عذاب است، نه به لحاظ کمتر کردنش. خدا عذاب رو کمتر میکنه اما بیشتر از عمل نمیکنه. من جا به سیئه، اگر کسی سیئه انجام داد جزا داده نمیشد مگر مثل آن سیئه. این رو داره قرآن مطرح میکنه. اما کمترش هم میکنه، بله کمترش هم میکنه این عقوبت رو، اما در باب ثواب این نیز هی رو به بالا میرود، اما عذاب رو خدا فروکش میکند. قهر رو میگه و یعفا عن کثیر، از خیلیاش میگذریم، از خیلیاش میگذریم، اون مقدار دیگه‌شه که جزاء وفاقا اون رو هم میدیم، بیشترش نمی کنیم. اما از اون طرف میبینید که خداوند هیمی افزاید، هیمی افزاید و اوج میدهد، مستاق رحمت رو اما قهر رو میکاهد حضرت پروردگار. و نکته بعدی اینه که اساساً چه این ثواب، چه این شجره زقوم، چه آنی رو که فی مقام امینی که الان عرض میکنیم، این نیست مگر فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یعنی دقیقا این عمل را یرهو، چه مثقال ذره خیر چه مثقال ذره شر، نفس خود عمل رو، این خود عمل رو خداوند به انسان ها میده. اگر قهر الهی دیده میشه در اون عالم، این یه قرارداد نیست، این نیست که بگیم چون این کار است 1 سال باید بمونه تو حبس، 2 سال باید بمونه تو حبس. نفس خود عمل رو به انسان میده. برید عمل رو بشناسیم که ببینیم کفر چه ماهیتی دارد، ایمان چه ماهیتی دارد، این به کجا میرسد پایان اون، او به کجا میرسد پایان اون، که کاملا روشنه. و در این حال نکته یا پایانی اینه که همین ان شجرت الزقوم یا عذاب الهی عین تحقق چیست؟ حق، عدل و انصاف الهی. الوزن والوزن یوم اذن الحق، بر اساس میزان حق. و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، هیچ عدول از قسط و عدلی در باب قهر خداوند یا رحمت الهی وجود ندارد. پس بنابراین این الفاظ و این مطالبی که گفته میشه، حالا رگه های متصدفه یا اون به نوعی بعضی از این مطالب رو شاید به شکلهایی، البته حالا نه به این تندی مثلا در میان متون متصدفه، یا عرض به خدمت آیان عزیزان مکتبها و فکرهای دیگه، یا اینکه جمع و جماعتی که برای جلب نظر ارباب دنیای امروز سخن میگوین این مطالب گفته میشه، خب اینها بالاخره میخوان جلوه خدا رو همون جلوه خدای مسیحیت بگن که نزدیک کنن این افکار رو مسیحیت، یا ممکنه اغراض دیگری در پی آن باشد. در نهایت زیبایی میبینید جلوه قهر خداوند رو در اون عالم، جلوه لطف الهی رو در اون عالم. مسلم لطف و رحمت غالب است، اما اجرای عدالت و اجرای حق رو ذات پروردگار در اون عالم مطرح میکنه. ما نمیتونیم حق رو، عدالت رو محو کنیم و قهر الهی رو در اون عالم بگیم وجود نداره، هرچه از رحمت است و عشق است و نه، این نیست. اون چرا که کلام الهی بازگو می کند و در این حال قهر هم به هیچ وجه در قرآن غالب نیست، بلکه نهایتا می توان گفت این بعد رحمته که در عالم قیامت غلبه دارد و شواهد اون هم مشخص. حالا با این توضیحات ورود می کنم به ادامه مطلب، ببینیم چه مقدار می رسیم. ان المتقین فی مقام امین. خب اونجا صحبت این شد که طعام الاثیم، صحبت از چی شد؟ اثم. بارها گفتیم اثم از اسامی چیست؟ گناه. حالا اثم به معنای تأخیر باشد، اثم به معنای سقوط باشد، به هر معنایی که در کلام عرب داریم. اثیم فرو رفته در اسیان و طغیان در پیشگاه خداوند، یعنی وزن فعیلش هم مبالغش رو میرسونه، شدتش رو میرسونه، هم ثباتش رو میرسونه. یعنی کسانی که فرو رفته در کفرند و ثابت بر کفر، کسانی که فرو رفته در ظلمند و ثابت بر ظلم، کسانی که فرو رفته در فسقند و ثابت در فسقند و دست نمیشویند، که اگر اینا عقب نشینی کنن، اگر دست بردارن، که خداوند لطفش رو شامل حال اینا میکنه. همیشه خدمت عزیزان گفتم ویرو با چه بیانی میشه گفت و چقدر دلنشینه این مستند این سخنی که عرض میکنم. بزرگواران، همیشه خداوند پرچم سفید را برای بندگانش بلند کرده است. اونهایی که به جنگ خدا میان، همیشه خدا سر آشتی با اونها داره، همیشه منتظر این که اینها به خود بیان، برگردن و یه روزی بازگشت کنن، با آغوش رحمت الهی بیان، برای همون که آفریده شدن به سویش بیان. انهاد میفرمایید؟ خب عصیم چنیش. حالا نقطه مقابل عصیم رو خداوند چی میفرماید اینجا؟ عصیمی که کار او به شجره زقوم میکشد و به جهیم میکشد و سباول جهیم میکشد، نقطه مقابل او ان المتقینه، سازوکار هوشمندانه ای که آدمی رو به تمام رحمت خداوند متصل میکنه در دنیا و آخرت چیه؟ تقواست. تقواست. روش تقوا پیشگان پایان اون چنین است. اونهایی که درک تقوا میکنن، حقیقت تقوا رو میفهمن، متصف میشن، میشن متقین. یعنی دقیقاً اون ساز و کار حفظ درون و برون خودشون رو در قبال تمام آسیب ها فهم کردن و از خداوند فرا گرفتن و طبق اون دستور العمل و نسخه الهی زندگی کردن در دنیا. حالا به اینجا میرسن. ان المتقین فی مقام امین. جالبه، اولین ویژگی که برای این متقین مطرح میشه در قبال اون درشتی و سختی که بود، این رحمت و لطفی که شامل حال اینها میشه، اینه ان المتقین فی مقام. کلمه مقام، مقام، مقام مکان الاقامه، مقام مکان القیام، جایی که انسان می ایستد، این رو میگن مقام. فی مقام امین، اینها در یک ایستگاه، در یه جایگاه امینی هستن. اینجا فعیل به معنای فاعله، یعنی آمن، یا به معنای مفعول یعنی مأمون. اینها در یه جایی هستن که نهایت امنیت را به آنان میدهد، در یه جایی هستن که در نهایت امنیت و حفظ شده اند. خیلی زیباست. دقت بفرمایید، اولین نعمتی که خداوند برای متقین در جهان سرشار از رحمت خیش مطرح میکنه کدوم نعمته؟ کدوم جایگاه؟ مقام امن، جایگاه امن، امنیت. این چه نعمتی است؟ نعمت امنیت در دنیا و در جهان واپسی. دست های خلیل الهی به آسمان افراشته شده است. کار کعبه به پایان رسیده است. رب جعل هازا بلدن آمنا. خدایا ما اسماعیل کارمون رو کردیم، از تو میخواهم که این سرزمین رو سرزمین امن قرار بده. یعنی اگر میخواد اینجا بلد بشه و شهری بشه، اولین ضرورتی که نیاز دارند شهروندان اون و این سرزمین نعمت امنیت است. تا شهری امنیت نداشته باشه شهر نیست، بلد نیست. در قرآن عزیزان بلد بودن و شهر بودن مبتنی بر امنیت. چقدر زیباست. و تین و زیتون و طور سینین و هاذا البلد الامین. وقتی خدا میخواد توصیف کنه سرزمین مکه رو، و هاذا البلد الامین، این امین بودن رو مطرح کنه. این بندگان شایسته الهی، ان المتقین فی مقام امین، اینها در نهایت امنیت از سوی خداوند در جایگاه امن به سر میبرند. دیگه الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن. چقدر زیباست، غم ها از دل هاشون رفته است و رسیدن به جای این که الذی حل لنا دار لا یمسنا فیها من لغب ولا نسوب، نسوب است و الذی حل لنا دار المقامة من فضله، رسیدن به اون دارالاقامه امنی که فضل الهی است که برای اونها مهیا شده است و هیچ دیگه ناگواری به آنان نمیرسد. ان المتقین فی مقام امین فی جنات و عیون، اینها در جنت ها هستند. خب حالا توصیف میکند اون فضایی که اینها در اون به سر میبرند. بالاخره اینها این مقام امنشون یه جاست دیگه، یک جایگاه میخواند، اینها یه باشگاه میخواند که در او باشند. فرمود فی جنات و عیون، اینها در جناتند، در جنت ها. بساطین بالاخره زیباترین نقطه‌ای که انسان‌ها انتخاب می‌کنند و دوست می‌دارن دیگه، اون زیباترین فضاهای طبیعی است که فضای سبزی است، زیبایی‌هاست، بوستان‌هایی است که انسان‌ها خوش‌ترین حالات و روزها و شرایطشون رو دوست می‌دارن در چنین فضایی بگذرانن. فی جنات و عیون، اما خب اگر جنات است، مسئله اصلی جنات آب است و بهترین جنات باغ‌ها اون است که آب مستقل داشته باشه، آب رو نخوان بیارن اونجا براشون منتقل کنن. اینا در یه جنات های گویا در عیونند، یعنی این جنات ها سرشار از چشم سارانی هستند، مستقل، منابع آبی کافی. بالاخره جنگ آبی که از 20 سال قبل پیش بینی میشد از آغاز قرن 21 شروع شده دیگه، الان دیگه الان منازعات آبی در بین کشورها در مرزها کاملا شروع شده و داریم میبینیم که اون کشور میبنده سرچشمه های آب رو، فراتسو مرادسو کاهش پیدا میکنه، بسته میشه، تبدیل به فرات و دجله نمیشه، نمیاد مشروب کند خاک عراق رو و مشکلات بعدی رو پیش میارد بین مرزها، میان سوریه، ترکیه، عراق و به دنبال اون تاشت العرب یا اروند و غیره مسائل بعدی. فرمود فی جنات و عیون، در زیباترین باغها و بستانها و چشم ساران. یلبسون من سندس و استبرق متقابلین. من فکر می‌کنم بیشتر از این نتونم بگم. یلبسون من سندس، اینها میپوشند از سندس و استبرق. خب مشخص میشه بهشتیان هم جامه دارند، اما پوشش در دنیا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا، پوشش در دنیا ابتداعا برای اینه که انسان رو حفظ کنه، قسمت های از بدن انسان رو بپوشاند. ما لباس بهتون دادیم که بپوشاند زشتی های شما را، سرابیل تقیکم، لباس هایی که شما را از سرما، گرما و مسائل حفظ کند، تو دنیا اینه. اما در جهان آخرت نه اون سرماست، نه اون گرماست، نه زشتی هاست که بخواد پوشیده باشه با لباس، فقط اون بعد ریشن هست، یعنی زیبایی، آراستگی. اهل بهشت یه آراستگی و زینتی دارن، از زینت‌های اونها پوشش‌های اونهاست. یعنی جامه اونجا صرفاً کارکرد زیبایی و آراستگی دارد. یلبسون، لذا به همین خاطر جنسش فرق داره با دنیا. خب می‌دونید در دنیا حریر پوشیدن اون برای مردان جایز نیست. فرمودن که نهازانه حرامان علی ذکور امتی، طلا و حریر برای مردان من امت من جایز نیست، مال بانوان است، لطافت بانوانه اقتضاش میکنه. اما اونجا جوریست که یلبسون من سندس، جامه ها در نهایت زیبایی از جنس سندس. و چقدر زیباست که این واژگان واژگان عربی نیست دیگه، چون در کلام عرب پرند و پرنیان و حریر اینها وجود نداشته، لذا از واژگان پارسی در اینجا وام گرفته میشه، از واژگان دخیل قرآن است. من سندسن و استبرق، سندس سندیست، همون پارچه های مربوط به سند و قسمت هایی که ابریشم اون رو اونجا آماده میکردن، استبرق هم که اون ستبرق ابریشم یه مقدار درشتر، سندی سندس نازکتره، استبرق درشتره، لذا بطائن هامن استبرق. شما خود لباس رو آستر و رویه همه از حریر، از به اصطلاح سندس، اما اون لایه این که میخواد اینها رو حفظ کنه، اون لایه تازه از نابترین جنس حریره، مقدار درشتر باشه. چی میشه این جامه و پوشش؟ یلبسون من سندس و استبرق متقابلین. همین جمله رو بگم کافیست. متقابلین یعنی چه؟ یعنی روبرو، چهره به چهره. زدش چیه؟ متدابرین، یعنی پشت کرده به هم و فاصله گرفته از هم. این متقین در نابترین و امترین مقاماتند، در زیباترین مکانها به سر میبرند، نابترین پوشش های آراستگی رو به تن دارند و تکریم شدند از این جهت. و اینها وضعیتی که دارن، انسان به هر حال چه در این عالم چه در جهان واپسین انس پذیر است، یعنی در بهشت هم انسان ها کلونی دارند، اجتماع دارند، توجه دارید؟ خب این باید این دلها مأنوس باشه، انس گرفته باشه. و خیلی جالب است، در دنیا صاحبان تنعم، کسانی که میرسن به یه مقامی، به مقام امین میرسن، کسانی که در دنیا صاحب ثروت میشن، صاحب قدرت میشن، صاحب نعمتهای کذایی اونچنانی میشن، فی جنات و عیون دنیا هستن، اینها متقابلی نیستن با مردم، اینها متدابرینند. یعنی اینها چشم دیدن یکدیگر را ندارند، چشم دیدن مردمان را ندارند، دربها را میبندند و نمیگذارند کسی در حریم نعمت و خصوصی اونها پا بگذارد. ادعای حریم خصوصی دارند و کسی را نمیپذیرند، به دلیل نخوتها، غرورها، تافته جدا بافته بودنها و کبرهایی که در درون اونهاست. و حال اینکه هر که را میل خم ابرو بود، رو به رو بودن به از پهلو بود. اما در اون عالم متقابلینند. متقابلین نماد چیست؟ مهرورزی، عشق ورزی، دوستی، ارتباط زیبا. یه جای دیگه این رو خیلی جالب در قرآن میبینیم، و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. نزعنا ما فی هر چی تو سینه اینها از غل و کینه است برون آمده است، به در آورده شده است، و اینها برادرگونه بر جایگاه های زیبا می نشینن، چهره به چهره و متقابلین. دیگه بهشتیان اهل تقوا کسانی هستند که تمام وجودشون رو شفاعت، محبت، مهرورزی، هیچ چیزی از کبر و کینه و عداوت و دید بد در وجودشون ره نداره. خب من قبل از این که حالا انشاءالله ادامه رو بگیم فردا شب خدمتتون، همین رو بگم که تصویری که از بهشتیان در عالم آخرت داده میشه، چهره حقیقی اونها در دنیاست. تا کسی در دنیا به این حالات نرسیده باشد، به این مقامات پا نمیگذاره. کما این که طعام عصیم هم همین، عصیم هم همین طورن. اونها که زندگی و روش زندگیشون اینه، اونجا چنین جایگاهی رو دارن. تا کسی بهشتی خو در دنیا نباشد، صدر نشین و مسند نشین بهشت نخواهد شد. حالا به اینجا که میرسد دیگه یه جای زیبای مطلبم شروع میشه که باید فردا شب توضیح بدیم. کذالک و زوجناهم بحور عین، که انشاءالله این قسمتش رو دیگه فردا شب مظهر مبارک عزیزان تا پایان سوره مبارکه رو باید مطرح کنیم، و انشاءالله در شب پایانی سوره شریفه رو هم به اتمام برسانیم. خدایا به برکت آیات بیناتت، به برکت رحمتت، به برکت قهرت پروردگارا، فرقی نمی کنه. خدایا عنایت و لطف و رحمت خودتو شامل حال ما بگردان. پروردگارا دست ما رو از دامن قرآن به اطرت کوتاه مگردان. پروردگارا توفیق تقوا ورزی، آشنایی با تقوا و آمدن گام گام به سوی رحمتت رو در دنیا و عقبا به ما عنایت بفرما. پروردگارا جرعه ای از رحمت خودت رو به کام بشریت چنان بریز که این ابتلاعات امروز از دنیای بشری برداشته گردد و بلاد اسلامی به خصوص مسلمانان بندگان شایسته تو رو انشاءالله پروردگار فزونتر مشمول لطف عنایات خودت بفرما. خب شب شب عاشورای حسینی است و من اجازه بفرمایید طبق معمول اون یک آیه رو بگم خدمت دوستان عزیز، آیه تعویلی در حق وجود و مبارک حضرت سید و شهدا. ما آیه ای رو امشب انتخاب میکنم که دیگه گفت عین کار است، آیه 27 تا 30 سوره مبارکه فجر. اعوذ بالله من یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. فرداست که تمام ملک و ملکوت، تمام فرشتگان الهی دارن ظهر عاشورا زمزمه میکنن این آیه رو. یا ایتها النفس المطمئنه، ای نفس مطمئنه که به تمام اطمینان و ثبات رسیدی، ارجعی الی ربک، این دنیا و وجود لیاقت تو رو نداره، بیا به سوی پروردگارت، راضیه مرضیه که تو خوشنود از او هستی و او از تو خوشنود. فدخلی فی عبادی، داخل شو در بندگان من، ودخلی جنتی، و داخل شو در جنت ویژه‌ای که از آن من است. داوود ابن فرقد، انا ابی عبدالله، اقرأوا سورة الفجر، از امام صادق، اقرأوا سورة الفجر فی فرائضکم و نوافلکم. این سوره فجر را در فرائض و نوافلتان بخوانید. فإنها سورة الحسین ابن علی علیه الصلاه و علیه السلام. سوره فجر سوره حسین است. من قرأها کان مع الحسین ابن علی یوم القیامه فی درجته من الجنه. کسی که اهل مداومت و ادمان و قرائت و عمل به این سوره است در بهشت همراه با سید الشهدا است. روایات متعدد داریم، اجازه بفرمایید دیگه من به همین بسنده کنم و روایت اصلی رو بخونم. قال ابو عبدالله اقرأوا سورة الفجر، امام صادق فرمودن سوره فجر رو بخونید. فی فرائضکم و نوافلکم، فرائض و نوافله هاتون، فإنها سورة الحسین بن علی، ورغبوا فیها، رغبت داشته باشید به این سوره. رحمکم الله، خدا شما رو رحمت کند. سری بلند شد ابو سمامه، کان حاضر المسجد، مجلس، تو مجلس بود. کیف صارت هذه السوره للحسین علیه السلام خاصه، چطور این سوره مال امام حسین آقا، ما نمیدونیم علتش چیه. قال الا تسمع الى قوله تعالی، امام صادق فرمودن آیا به این آیات سوره مبارکه فجر گوش ندادی، اینها رو نشنیدی که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی. میشه این کسی دیگه جز حسین باشد؟ انما یعنی الحسین ابن علی، خدا حسین ابن علی رو قصد کردد. فهوز اون نفس المطمئنه الراضیه المرضیه، اون نفس مطمئنه راضیه مرضیه است. و اصحابه و اصحاب اون هم اونایی هستن که عرض به خدمتون رضوان الهی رو دارن. یوم القیامه و برازن انهم و هذه السوره، امام فرمودن نزلت فی الحسین ابن علی علیه السلام و شیعته، در سید الشهدا و شیعیان او و شیعته آل محمد خاصه نازل شده است. من ادمن قراءت الفجر، ادمان اونی که همیشه گفتم خوندن، فهم، درک، به کار بستن. من ادمن قراءت الفجر کان مع الحسین فی درجته فی الجنه، همراه سید الشهدا در بهشت خواهد بود. ان الله عزیز حکیم، به خداوند عزیز حکیم است. دیگه فردا روز تحقق این خطاب الهی است که یا ایتها النفس المطمئنه. اشارتی به مقتل و استفاده کنی. کار به جایی رسید که و بقیه وحیدن فریدا، دیگه برادر هم رفت، عباس ابن علی هم رفت، طفل رضی هم رفت، دیگه امام تنها شد. اینجا جایی بود که عزمه به نفسه، دیگه امام تصمیم گرفتن که دیگه خودشون جدی وارد کارزار بشن. و لب باز کرد الموت خیر من رکوب العاری و العار اولا من دخول ناری، مرگ بهتر از آن است که انسان عار را بپذیرد، عار بهتر از آن است که انسان داخل جهنم و نار الهی باشد. انا الحسین ابن علی، به راست میزد میخواند، به چپ میزد میخواند، آلیت الله انسنی احمی ایالات ابی امزی علا دین النبی. این همه مقاتل نوشتن عزیزان، این آقا کسی است که از صبح داره مبارزه میکنه، از صبح داره این بدنهای کشته های اصحابش و اهل بیتش رو به خیمه میاره، لبهای تشنه چند روزه، تمام توان مصروف شده، اما به راست میزد، به چپ میزد، به قلب سپاه میزد، کل جراد المنتشر، مانند ملخهای پراکنده میگریختن و فرار میکردن. هیچ کس تاب توان مقابله و ایستادن جلوی حسین ابن علی رو نداشت. فوالله ما رأیت مکسورا قد تو قد قتل ولده و اهل بیته و اصحابه. دیده ندیدیم ما کسی که این گونه به اصطلاح اهل بیتش، خاندانش و کسانش کشته شده باشند، اما این گونه عربت و جعشن منه علیه السلام با این دل استوار قوی باشد. و این کانت الرجال لتشد علیه فیشد علیها بسیفه، وقتی اینها می اومدن جلو حمله می کرد حضرت، عبارت این مانند بز مقابله به اصطلاح گرگی که به گله بزند، اینها چنان می گریختن و فرار می کردن این سپاهیان که متحیر می شدند. اما ولم یزل یقاتل حتی قتله، دیگه مثل برگ میریختن وجود مبارکشون بر زمین. فقال عمر ابن سعد، عمر سعد وقتی این لحظه رو دید گفت الویل لکم اتدرون لمن تقاتلون، شما میدونید با کی دارید میجنگید؟ هازا ابن الانز البتین، این فرزند انز البتین علی است، هازا ابن قتال العرب، این جنگنده نام‌آور عرب، این شیر بیشه شجاعت علوی است. فحملو علیه، هیچ راهی ندارین جز این راه، فحملو علیه من کل جانب، از همه طرف محاصره کنید، حلقه کنید. اینجا بود و کانت رومات اربعت و آلاف فرما، 4000 تیرانداز. تو ذهن تصور کن عزیز من، 4000 تیرانداز. فرموه به سهام، تیرها رو رها می کردن. فحالو بینه و بین رحله، دیگه بین امام و خیمه فاصله افکندن. من همین مقدار رو میگم کفایت می کند. فوقف ساعتن یستری، دیگه جنگید جنگید، یه لحظه ایستاد که یه استراحت کوتاهی بکند. وقد ضعف عن القتال، دیگه توان بدن کاهش پیدا کرده است. بینما هو واقفون از اتاه و حجرون فوقعفی جبهته، دیگه هر چی داشتن می زدن یه کسی سنگی زد به پیشانی. نازنین و مبارک حضرت، فاخذ الصبح جامه رو بالا آورد، لیمسح الدم عن وجهه، تا خون رو از چشم و چهره پاس کند. فاتاه سهم مهدد مسموم له ثلاث شعب فوقع السهم فی صدره، یه تیر سه شعبه آمد بر قلب نازنین مولا. یه مرتبه صدا بلند شد بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله، دعای قربانی میخواند. رفع رأسه الى السماء، اللهم انك تعلم انهم یقتنون رجلا ليس علی وجه الارض ابن نبی غیره، اینها کسی رو دارن میکشن که روی زمین جز او فرزند پیامبری نیست. دست برد به محل جراحت عزیزان، پر شد دست مبارکش از خون، به آسمان پرتاب کرد، چیزی باز نکش، دوباره دست رو برد، خون رو گرفت در دست، به محاسن مبارک و صورت شریف زد، فرمود خدایا میخواهم این گونه خضاب شده به دیدار تو و به دیدار جدم پیامبر نائل شوم، صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.